سنت تاریخی هم هستن. بحث اینه که من میتونم این سنت ها رو مبنای برنامه ریزی قرار بدم، میتونم اینها رو مدیریت کنم تو فرایند برنامه ریزی برای کارهامون، حال در سطوح مختلف، در لایه فردی، در سطح اجتماعی، در سطح کلان تمدنی، الان در این معرکه که دوچارش هستیم و با افتخار و با غرور و با عزت و با سربلندی هم داریم درش نقش آفرینی میکنیم، میتونیم یک عنصری به نام سنت الهی رو داخل برنامه هامون داشته باشیم. این پرسشی که جایگاه این سنت ها در به اصطلاح یک فرایند برنامه ریزی کجاست؟ وقتی یه چیزی در حالت برنامه‌ای پیدا کرد، برنامه ها قابل سنجش هستن. من هر وقتی میتونم یک بار بنشینم و ببینم میزان برنامه هم چقدر تحقق یافته، عوامل مؤثر برنامه رو میتونم ارزیابی کنم، بگم مثلا این قسمت خوب عمل نکرده، این قسمت خوب عمل کرده، ارزیابی داشته باشم. برنامه پذیری یعنی این که میتونم این کار رو برای سنت الهی انجام بدم، بیام بگم که میزان تحقق سنت الهی کجا بوده، بحث شاخص گذاری که اشاره کردم، مثلا چنین چیزی به لحاظ نظری مکسور مقدوره یا نه. من اینجا در مقام ارائه تعریف علمی گسترده نیستم، اما اجمالا برنامه کوشش سازمان یافته ذهنی و فیزیکی برای تعیین یک هدف و شناسایی مجموعه عوامل مؤثر برای رسیدن به اون هدف و تعیین رابطه بین این عوامل. وقتی که این کار انجام بشه، من زنجیره اقداماتم رو معلوم میکنم و معلوم میکنم که با چه چالش های احتمالی روبرو خواهم بود، چه هزینه هایی رو باید بدم، وظیفه اون عوامل انسانی چیه، چه تغییراتی رو در این کار احتمالاً باید پیش بینی بکنم، سهم و نقش عوامل انسانی چیه. چون یک هر کار ساده رو در نظر بگیرید، یک کلاس بخواید اداره بکنید، یک اردو بخواید برگزار کنید، یک سفر جمعی بخواید برید، معمولا این برنامه‌ریزی رو با همین تعریف که عرض کردم انجام میدید. پرسش اینه که باور به سنت الهی در کجای این فرایند قرار میگیره؟ آیا تو فرایند یا اصلا تو اجزا میتونه این سنت ها نقش آفرین باشن؟ برنامه پذیری که عرض کردم یعنی این که یک مؤلفه که در اینجا سنت ها هستن این قابلیت رو داشته باشه، این ظرفیت رو داشته باشه که در این فرایند یا به عنوان اجزای برنامه مد نظر قرار بگیره. خب این در واقع مفهوم برنامه و برنامه پذیری است.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
سنت های الهی و قوانین هستی شبیه دفترچه راهنمای یک فضاپیمای فوق پیچیده هستند که عمل کردن به محتوای آن و نتیجه گرفتن از آن خود به منزله دلیلی بر حقانیت محتوای آن دفترچه است. طبعا استفاده از مزایای قوانین و سنت‌های الهی به آموزش و چگونگی بکارگیری نیاز دارد تا بتوانیم در مسیر هدایت و رحمت و نصرت سنت‌های الهی قرار بگیریم. دکتر الویری:
سنت الهی رو ما به منزله مجموعه روش‌ها، قواعد، ضوابط و بایدها و نبایدهای اداره جهان از سوی خداوند می‌دانیم. خداوند در قالب سنت‌ها اراده خودش رو محقق می‌کنه. اما اجمالاً مثلا وارد خود بحث بخوام بشم، بنده طلبه تاریخ هستم، از منظر تاریخی نگاه می‌کنم. ما اگر سنت نصر الهی و نصرت الهی رو به عنوان یکی از مصادیق سنت‌ها در نظر بگیریم به عنوان نمونه، نه اینکه تنها سنت اینه، این سنت رو به عنوان نمونه در نظر گرفتیم و وقتی مروری بر آیات قرآن داشته باشیم، می‌بینیم که پاسخ روشنی به اون سوالی که عرض کردم که جای سنت‌ها در یک نظام برنامه‌ریزی چیست، شاید نتونیم پیدا بکنیم. آیات قرآن از منظرهای مختلف به بحث نصرت الهی پرداختند، اما به باور حقیر نمیتوانیم باز به استناد این آیات در یک عبارت کوتاه بگیم که جای سنت در برنامه ها چنین است. خود به خود این مقدمه که دارم عرض میکنم این کنجکاوی رو در ما ایجاد میکنه که پس این سنت ها به چه کار میاد، چجوری من میتونم ازش بهره بگیرم، باور به اونها چه سودمندی برای من میتونه داشته باشه. ببینید در حالی که خداوند خودش رو برای نصیر بودن کافی میداند و خود طبق این مضمون بلندی که در دو آیه از آیات قرآن دست کم آمده است که و کفا بالله نصیرا و کفا بربک هادیا و نصیرا، خدا بسنده است برای نصرت کردن به یک معنا. خب من دیگه به هیچ سراغ چیز دیگری نباید برم، ولی سخن در اینه که چطور من میتوانم این خالق مطلقی که بسنده است برای نصیر بودن، خالق مطلقی که کفایت میکنه برای نصیر بودن، من چجوری میتونم در واقع در برنامه ها و برنامه ریزی خام از او مدد بگیرم؟
سنت پژوهی به پژوهش درباره سنن الهی و کشف آنها، تبیین شرایط و چگونگی تحقق و طبقه بندی آنها و تبیین ارتباط این سنن با یکدیگر می‌پردازد و آنها را برای تحلیل و تبیین وقایع آینده معرفی می‌کند. تحلیل و تبیین سنن الهی در قالب نظام و به شکل کلنگر و نظاممند سبب فهم دقیق‌تر آنها و ارائه تحلیل‌ها و تبیین‌های دقیق‌تر از مسائل فردی و اجتماعی بر اساس آنها می‌شود. بنابراین ما در مرحله اول باید خرد سنت‌ها را کشف و استخراج نماییم و در مرحله دوم تبیین دقیق آنها در قالب نظام و برنامه ریزی را لحاظ کنیم و در سطح سوم نظام و سنن الهی را در موارد خاص خودش به کار بگیریم. حجت الاسلام الویری.
در آیه 110 سوره مبارکه یوسف هستش که ادستهی اثر رسول، اونجایی که پیامبران دچار یأس شدن، پیامبران دچار نومیدی شدن و ظنوا انهم قد کذبوا، پیامبران دچار این گمان شدن که نکنه این اطرافیان ما که به ما ایمان آوردند اینا دروغ گفتند، به ما ایمان قلبی نیاوردند، تا این حد اذیت شدن. وقتی به اینجا رسیدن ادستهی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جا اهم نصرنا، اونجا نصرت ما آمد. دیگر آیات هم باز در واقع پاسخ روشنی به این موضوع نمیده که من دیگه فرصت نیست این آیات رو بخوانم. آیه هفتم سورهی که به نام مبارک پیامبر هست، آیه چهلوم سوره مبارک حج، آیه 51 غافر و 26 انفال و 21 مجادله که البته در این دعای آخر واژه نصر نیست ولی مضمون همینه. پس از اینها نمیتونیم و برداشت روشنی داشته باشیم که جای نصرت الهی در برنامه ما کجاست. پاسخی که به عنوان در مرحله جمع‌بندی و با مرور همین آیات و دیگر مضامین دینیمون درباره نصرت الهی شاید بشه به این سوال داد این هستش که سنت ها به منزله همطور که عرض کردم قوانین و قواعد و ضوابط اداره جهان، چه شناخته شده باشن چه ناشناخته باشن برای ما، که باز تمام اینها رو تعمد دارم اینجور نوشتم، بحثی داره، ما چه بسا همه سنت ها رو به خوبی استخراج نکردیم و چه از جزئیاتش مطلع باشیم و چه نباشیم. برخی از سنت ها رو کلیش رو میدونیم ولی در جزئیاتش تعمل و ابهام زیاد داریم. سنت ها روح حاکم و چارچوب اصلی هدایت کننده برنامه ها هستن. وقت میرم رو به اتمام هست، خیلی سریع عرض کنم چطور ما در یک جامعه که زندگی میکنیم قوانین اون جامعه یک کلیتی رو گویی بر من ترسیم میکنن که وقتی که من طبق قوانین عمل میکنم، طبق مقررات عمل میکنم، از قوانین تخطی نمیکنم، عملا کاری که دارم انجام میدم، یه شرکتی میخوام راه اندازی کنم، مدرسه‌ای راه اندازی کنم، میذارم که گویی این قوانین در مسیر راه من رو اینها ترسیم کردن، تو چارچوب اونها دارم راه میرم. همسویی با اینها اولا در درجه اول آرامش روانی به من میده، چون مطابق قوانین هست الزاما بر من به نتیجه خواهد رسید. این همسویی سبب میشه اطمینان داشته باشم باز در مقیاس خود اگر جایی به مشکلی برخورد کنم، کمکی خواستم که به قوانین باید به من کمک بکنن.
برنامه ریزی بر اساس سنت ها به این معنا نیست که سنت های الهی بخشی از برنامه ما باشد، بلکه باید برنامه ریزی فردی و اجتماعی و حکمرانی بر اساس قوانین هستی و الهی باشد. دکتر الویری:
عالم هستی از منی که دارم یه کاری انجام میدم دستگیری خواهد کرد، اما اینکه از قبل بدانم کجا و کی این دستگیری در حال بحث نصرت الهی خداوندی شامل حال من خواهد شد، درست مثل اینه که بگم در حین کارم که دارم یه شرکتی رو مثلا میخوام راه اندازی کنم، گرچه همه چیش مبتنی بر همون قوانینه، اما اینکه کجا دقیقا میاد دست منو بگیره، کجا به مشکلی برخورد کردم میاد برای من راه کشوی داشته باشه، از قبل نمیدانم. هر لحظه شاید این چیزی باشه. در ادامه این که این به اصطلاح بویژه اونجایی که من با چالش های روبرو میشوم، اونجایی که من با موانعی روبرو میشوم، این اصلا بعضا در چرایی وضع قانون همین رو میگم، میگن قانون مال اونجاست که مشکلی پیدا بشه. من اگر از یک مسیر به اصطلاح یک طرفی رانندگی تخلف آمیزی داشته باشم، اگر حادثه پیش بیاد به کسی برخورد کنم، اونجاست که این ثمره قانون و ظاهر میشه که منو جریمه خواهم کرد و مجازات سنگینی خواهم شد که چرا این قانون رو رعایت نکردم. در حرکت در قالب سنت ها، یعنی در مواجهه با چالش ها و موانعی که در مسیر راه من وجود دارد، در مواجهه با اونها میدانم که یک کسی من در حق رو به جانب من خواهد داد. در ماجرایی که الان درگیرش هستیم، وقتی ما با یک نظام پست و پلیدی که تمام پیشینه تاریخیش نیز نشون میده اهل تحریف هستن، اهل دغل‌کاری هستن، اهل فریبکاری هستن، اهل تمنیات پست دنیوی هستن و همه اخلاقیات و ارزش‌ها رو زیر پاشون میگذارن، ما با اینها روبرو هستیم، اطمینان قلبی داریم، باور داریم که این مجموعه سنت الهی در مواجهه که ما در مسیر رسیدن به حقمون با این مانع داریم و مانع تراشه اونها داریم، این سنت الهی دست من رو خواهد گرفت نه دست اونها رو. اما کی و چگونگیش همطور که عرض کردم مبهمه. بنابراین سنت های الهی جای عوامل برنامه ریزی یا اجزای برنامه نمی نشینه به هیچ وجه، ولی با این وجود یعنی عملا سنت ها برنامه ناپذیره، ولی از سوی دیگه هیچ برنامه ای جز با توجه به این سنت ها امکان اجرای موفق نداره. شرط لازم و کافی اجرای موفق همه برنامه ها اهتمام و اعتنا به این سنت هاست، هرچند خود سنت ها جزی از برنامه نیستن، بخشی از برنامه نیستن و به اصطلاح برنامه پذیر به عبارت ما نیستن.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در کنار شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع قانون و سنت الهی یاری و نصرت مؤمنان اختصاص داده ایم. بر اساس تعالیم قرآن، نصرت الهی شامل مؤمنانی می شود که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و برای تحقق اهداف الهی سبک زندگی اسلامی را پذیرفته و بدان پایبند باشند و از صراط مستقیم الهی و احکام اسلامی خارج نشوند. مسلمانان باید از خداوند نصرت و غلبه بر دشمنان را درخواست کنند. البته درخواست نصرت از خدا در قالب دعا و تضرع باید همراه با اقدامات عملی باشد که شامل مجاهدت‌های مالی و جانی، پذیرش و تحمل سختی‌ها و مصیبت‌ها در راه خداست. حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب، عضو هیئت علمی دانشگاه قم:
نصرتی که باید بیاید تنها به پیروزی ظاهری نیست، آنچنان که در سال ششم هم وقتی که صلح حدیبیه یا قرارداد حدیبیه انجام شد و در اونجا آیات فتح آمد که فتح هم همون نصرت است، انا فتحنا لک فتحا مبینا، در اون قرارداد همه مسلمان هایی که در آمده بودن تا حدیبیه و حدیبیه رو دوستانی که رفتن میدونن نزدیک مکه یکی از میقات ها هست و مؤمنینی که از مدینه این همه راه آمده بودن و بدون این که حجی رو انجام بدن، اعمال عمره رو انجام بدن، برگشتن و خیلی ناراحت بودن، دیدن آیات فتح آمد. اون چه فتحی بود که در اونجا خدا ازش یاد میکنه و اون چه نصرتی است که خدا یاد میکنه؟ نصرت نصرتی است که مفسران اشاره کردن تنها به پیروزی ظاهری نبود، گسترش اسلام بود. در سالهای بعد فتح مکه آمد و همینطور در سالهای بعد موفقیت‌های زیاد آمد، رشد اسلام آمد، امنیت آمد و بنابراین سنت دائمی که در واقع لازم هست، نصاب هست که بهش محور او هست، از علامه فرمود در گرو تحمل سختی هاست. ولن ینال احد من الناس سعادت الدین و قرب رب العالمین الا ثبات و تسلیم. تسلیم شدن که فرمایش مقام معظم رهبری بود که ما هرگز تسلیم نمیشیم، مقاومت میکنیم، این امر بسیار مهم نیست. سنت نصرت با ثبات و تسلیم دین و عدم تسلیم در برابر شرک هست، خصوصا که در این آیات شریفه از بعصا و ذرا هم یاد شده است. در این که مصداق بعصا و ذرا چیز، باز حضرت علامه می فرمایند بعصا با توجه به معنای لغت به معنای شدت و سختی است که خارج از نفس آدم است، دیگه تحمل آدم رو ندارد، مانند گرفتاری های اوج مالی، مقامی، خانوادگی، نداشتن امنیت که در آیات دیگه داریم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و همینطور بلن مایعتکم که مظهر رو اینجا بهش میگه. و ذرا عبارت از شدتی است که به جان و تن انسان میرسد، مانند جراحت، قتل، مرض، خصوصا که در این آیه شریفه از زلزلو هم یاد شده است و زلزلو هم یعنی کلمه ایست که کنایه از اضطراب و دهشتی است که افکار عمومی و شرایط یک جامعه رو میتونه در بر بگیره.
مجاهدان در هنگام نبرد باید از خدا بخواهند تا صبر و شکیبایی را به آنان عنایت کند و دلهایشان را برای صبر فارغ گرداند تا هیچ دغدغه دیگری نداشته باشند. از خدا بخواهند تا گامهایشان را در میدان جهاد ثابت قدم دارد و نصرت و پیروزی را برایشان رقم زند. دکتر مؤدب:
در هر حال با کمک این مقدماتی که در آیات هست و این که جامعه‌ای که میخواد نصرت پیدا کند اگر این شرایط داشته باشد، پیروزی و نصرت در سایه صبر و استقامت برای او حاصل میشه. و از این آیه میشود استفاده کرد که جمعی از مؤمنان که امروز هم ممکنه چنین فکری داشته باشند، فکر میکردن عامل ورود به سعادت، به بهشت، که بهشت مظهر نصرت الهی است، در واقع تنها اظهار ایمان به خداست که انسان مؤمن باشه و به دنبال این نباید ناراحتی و رنجی رو حتی تحمل کنه. نفس این که ما در جامعه اسلامی هستیم نصرت حاملمون میشه، اما این تفکر رو در اینجا نادرست تلقی میکنه و میگه انسان بدون تلاش، بدون کوشش در واقع موفقیت نمیشه. قرآن در برابر این تفکر نادرست به سنت همیشگی خداوند اشاره میکنه که پیروزی و نصرت در سایه صبر و استقامت و تحمل و صبر در بعصا و ذرا هست. و همین جهت دیگر مفسران هم به این نکته اشاره کردن که نهایت صبر و استقامت در حوادث باید انسان داشته باشد و جامعه‌ای که الان ما داریم انشاءالله به این ساعت خواهد رفت، خصوصا که در برخی از آیات از تضرع یاد شده است. در واقع در سوره انعام در ادامه این آیات می‌فرماید لقد ارسلنا الى امم من قبل که فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. یعنی فلسفه حتی بأسا و ضراء که جامعه رو میتونه به سعادت برسونه، به رشد برسونه، به خاطر این هست که این بأسا و ضراء انسان رو به تضرع، به نیایش درگاه خدا، به توسل به درگاه خدا قرار میده. چون انسان هر وقت در شرایط سخت قرار میگیره توجهش به خداوند متعال بیشتر میشه. و در همین جاست که میفرماید فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن متاسفانه قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. الان در جامعه که ما هستیم عده‌ای واقعا حالت تضرع، حالت توجه براشون پیش اومده و این خودش زمینه نصرت داره. اما اشاره میکنه که در چنین جوامعی ممکنه ادعی قصد قلوبهم زین لهم الشیطان و اینها شرایطی است که انسان را از نصرت دور می در حال تضرعی که زمینه ساز نصرت الهی است بسیار بسیار ارزشمند است. و جمله متا نصر الله که در واقع در این آیه آمده است که پیامبر و از سوی پیامبر و مؤمنان در اون نهایت شدت سختی در جنگ خندق و احزاب بیان شده، به معنای شک و تردید در این نصرت الهی یا اعتراض و در واقع ایراد به خداوند متعالی و به سنت الهی هم نیست، بلکه یک تقاضاست و یک انتظاری است که از ناحیه خداوند میکنن و این انتظار هم در واقع مدینه محقق شده و محقق میشود، چون خدا میفرماید الا ان نصر الله قریب.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
نصرت الهی صرفاً منوط به ابزار یا منحصر به روش‌های ثابت نیست. تا ابزار یا روش‌ها برای انسان بت نشوند و مانع توحید و رشد انسانی نگردند، آنچه در راه یاری خداوند مهم است، تلاش و کوشش صادقانه در چارچوب قوانین هستی و مهمتر از همه امیدواری به لطف و نصرت الهی و یقین به مدد غیبی و حتمی خداوند است. آقای مؤدب،
از پشتوانه های این آیه و سنت نصرت آیه حج است که سوره حج میگن ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این قید آمنو بسیار قید مهمی است. جامعه‌ای که به ظاهر ایمان داشته باشه خب سنت الهی نیست که رو دفاع کنه، اما اگر جامعه‌ای ایمان داشته باشه حتما یک وعده الهی است و خدا بعد میفرماید ان الله لا یحب کل خوان کفور. و اشاره کنم به اینکه در نصرت الهی بنابر فرمایش مفسران، این نصرت منوط به داشتن همواره امکانات مادی و متعارف نیست. نصرت یک امداد الهی است، یک امداد غیبی است که از ناحیه خداوند میرسه. اگر شرایطش فراهم بشه به وقت خودش محقق میشه. با نظام علیت و معلولیت هم هیچ تنافی نداره. جزئی از نظام علیت اب الله ان یجری الامور بالامور، چنین اتفاقی خواهد افتاد. اشاره کنم به فرمایش مقام معظم رهبری در پایان صحبتم که ایشون در بخشی از صحبتاش دارن میان وعده الهی همیشه بوده، اختصاص به زمان ما زمانهای پیش نداره، همواره بوده و خواهد بود، چون دشمنان حقیقت و دین خدا هم همیشه بودن. و این سفارایی همون سفارایی است که حضرت ابراهیم و حضرت موسی و همه پیامبران داشتن و همه این شرایط شدت بعثا براشون پیش آمده و بعد هم برای روزگار ما، برای شرایط ما میفهمن امروز شما هم در همون صفی هستید که یک روز موسی بوده است. باید صف خود را بشناسید، صف این که در کجای تاریخ قرار داریم، صف انقلاب، صف دشمنان خدا را. و خطاب در آیه‌ای که در سوره طه هست میفهمد اذهبا الی فرعون انه طغا، در پایان جمله خیلی نکته مهمی است، خطاب به اون دو نفر خداوند میفهمد قالا لا تخافا اننی معکما. اگر ما این رو با تمام وجود باور داشته باشیم که خداوند سماع دارد، میشنود، میبیند شرایط ما را، روزگار ما را، حتما خدا با ماست، ما نباید خوف داشته باشیم. و برگردیم به همون آیه که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
ما باید برنامه داشته باشیم و برنامه ریزی من هم باید بر پایه سنت و قانون الهی باشد، آنگاه منتظر نصرت خداوند باشیم. این مسئله تعبیر دیگری از همان ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت است، یعنی انسان باید تلاش و کوشش وافر خود را بیاورد تا مدد و نصرت الهی نیز شاملش شود. بدون حرکت و کوشش و تلاش زمینه سنت نصرت الهی مهیا نمی شود. حجت الاسلام دکتر محسن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم:
در این دفاع مقدسی که درگیرش هستیم و در این جنگی که اکنون بر ما تحمیل شده است، ما بر این باوریم که در مسیر حق داریم حرکت میکنیم. برنامه هامون رو باید داشته باشیم، برنامه خودمون رو داشته باشیم، اما نه اینکه بگم این قسمت مثلا 20% تحقق برنامه مال سنت الهی است. نه، اون سنت الهی حاکم بر کل برنامه است، مثلا شرط تحقق کلش همونه. و یقین داریم، باور داریم سنت ها ما در مسیر و در چارچوب این سنت ها حرکت میکنیم و این سنت ها از ما دستگیری خواهد کرد و مددکار ما هست. وقتی کسی که در مسیر سنت ها حرکت کنه مانند کسی است که در یک رودخانه شنا میکنه و در مسیر حرکت آب شنا کنه، مجموعی اون رودخانه زورا داره کمک میکنه به سرعت رفتنش و درست حرکت کردنش. و کسی که برخلاف این سنت ها باشه، گویی بر مسیر خلاف رودخانه میخواد شنا بکنه و این اصلا آئنات در برابر او میستن و مقاومت میکنن. البته یک جا شاید زور بازوی داشته باشه، توفیق زودگذری داشته باشه، کامیابی موقتی داشته باشه چنین فردی، اما خیر، مسیر رودخانه به سمت جلوست و کامیاب کسانی هستن، موفق کسانی هستن که در مسیر این سنت ها که حرکت کلی این رودخانه هست حرکت بکنن. بس سنت ها قطعا خواستگاه پرسش های جدیدی خواهد شد.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع قانون و سنت الهی یاری و نصرت مؤمنان اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدارتان.
سجاده و قرآن با یه انگشتر و آینه و دلای پرز ایمان با صدای موج کارون با طلوع سرخ احمد همه همراه پای مردونگی و عشق جون دادن تا ما بمونیم، که تا خط سرخ تاریخ برا عاشقا بخونیم. رمز یا زهرا و تکبیر قطر سنگرهای دشته، دنیا حیرون طلوعه سبز بل فجرای هشته. عاشقای دین و قرآن و سفیران هدایت، رفلت بیگانه و با همت مردای عاشق، هنگ شده روز حفاظت از گران تا بی نهایت، هنگ شده روز حفاظت از گران تا بی نهایت. ذکر غواصای عاشق، فتح فاق و حس زیبای شهادت، فتح فاق و سوره‌های سرخ و ساده، فتح فاق و عطر گل‌های شقایق، فتح فاق و ذکر غواصای عاشق، فتح فاق و حس زیبای شهادت، فتح فاق و سوره‌های سرخ و ساده،
آقای من عمری است یاد
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنند، به امامت نزدیک میکنند، علاقه به اونها نزدیک میکنند. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.